بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض سلام میکنم به محضر اساتید و محققین، برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنم از فرصتی که مرمت فرمودن برای طرح چند سوال، چند سرفصل از دیدگاه خودم، که فکر میکنم برای تحول در هم آیین دادرسی قضایی در کشور و هم انجام وظایفی که در قانون اساسی برای دستگاه قضایی قرار داده شده در باب حقوق مردم رعایت بشه. موضوعی که به عهده بنده گذاشتند بحث فقه با تحولات قضایی که منوط به بعضی تحرکات در حوزه فقه و بنابراین مخاطب درجه اول بنده حوزه است. در نشست قبلی این برنامه هم که در دانشگاه تهران بود، اونجا هم بحث فقه سیاسی به فقه حکومتی بود، اونجا هم مخاطب عرض بنده بیشتر حوزه بود. بعضی دوستان تلقی این کرده بودند که اون بحثا مثلا تعرض به حوزه است و اینها. من عرض کردم و الان عرض میکنم که اینا انتقاد به مفهوم سیاسی کلمه نیست، اینا در واقع همون کرسی های آزاد اندیشی در حوزه فقه و از جمله فقه قضایی است که مخاطب درجه اولش حوزه و دانشکده های حقوق ما هستن. من تو این فرصت به دو سه محور اشاره میکنم که فضای کاملا ضروری است برای بازندیشی. یکی در باب مفهوم واقع بینی در اجتهاد، تعادل در دو طرف مسئله مصلحت و عرف در باب فقه حکومتی در عرصه قضا. یکی اشاره خاص میخوام بکنم جامعه سازی و تربیتی تعذیرات، که تحلیل بنده اینه که این نقش درست و جدی گرفته نشد. یعنی ما با مسئله تعذیرات که زمام او به دست حاکمیت هست بسیار ساده لوحانه و سطحی برخورد کردیم، در به آسانترین وجه با این مسئله مواجه شدیم، در حالی که حالا اسنادی از روایات و منابع شریعت عرض میکنم که چطور با مدیریت تعذیرات که زمامش به دست حکومت و دستگاه قضایی است، اصلا سبک زندگی در جامعه قابل اصلاحه. یعنی تعذیرات رو محدود نکردن در ضرب و جرح بدنی یا حتی جریمه مالی و اون توسعه و گسترشی که شریعت اجازه شو داده به حاکمیت که با عنایت به مصالح جامعه، با توجه به ابعاد اخلاقی تربیتی جامعه بتوانه مدیریت کنه افکار عمومی و اخلاق عمومی رو، دستگاه قضایی ما از این فرصت بسیار بزرگ غافله و یه علتش هم غفلت حوزه هست از این مسائل. ما همچنان که در اون جلسه عرض کردم خلأ مهمی داریم هم در دانشکده های حقوقمون که نه در مورد آیین دادرسی دادگاه ها بحثای انتقادی مصلحانه رادیکال صورت میگیره و نه کرسی فقه درس خارج فقهی به طور جدی و مستمر و به قدر لازم داریم در حوزه ها که به این مباحث فقه حکومتی در عرصه قضا بپردازه. همچنان بیشتر مشغول بازخوانی متون هستن. یه تغییراتی در حوزه آیین دادرسی لازمه که همه کسانی که الان درگیر دستگاه قضایی هستن پراکنده این رو میگن، ولی هیچ جا تجمیع نمیشه. یک حوزجه مشترکی که مجموع اشکالاتی که با آیین دادرسی و بروکراسی قضایی کشور وارده صورت نمیگیره، تبدیل میشه به آه و ناله های پراکنده و طرح‌های مجرد و بی ارتباط با هم. ما چه در حوزه آیین دادرسی و چه در حوزه اصلاحات محتوایی و فقه اجتهادی باید از استفتاء فردی و مورد به مورد عبور کنیم. سیستم استفتاء باید بکنه نه افراد. استفتاء معطوف به پرونده ها نباید باشد. استفتاء ناظر به کل سیستم در عرصه آیین دادرسی باید باشه. سه چهار نکته که به نظر من از اون طریق مسائل فقهی قضا با مسائل اخلاق و تربیت اجتماعی و جامعه سازی ارتباط پیدا میکنه و باید در مورد او به طور جدی در حوزه و در دانشکده های حقوق اندیشید، به این سه چهار محور اشاره میکنه. که در روایات ما و در قرآن و در منابع فقه به این ارتباط کاملا اشاره شده، ولی ما تو درس و بحث‌های رسمی در حوزه و دانشگاه زیاد نمی‌بینیم که به این ارتباط پرداخته شده باشه. اولا نظم و امنیت بیرونی در جامعه بر پایه یک نظم درونی و فرهنگی شکل می‌گیره و به پا می‌ایسته. یه بخشی از این نظم درونی اعتقادی ایمانی است، یه بخشش عاطفی است، یه بخشش مربوط به نوع آگاهی‌های اجتماعی است و این آفت نظم اجتماعی در الگوهای سکولار و غیر دینی اگر در یه الگوی دینی در نظم اجتماعی به درستی احراز بشه و ارزشش شناخته بشه، این آفت اینجا مهار میشه. در تعریف اسلامی از امنیت، نظام قانون و نظام تعلیم و تربیت به هم وابسته. یعنی اینجوری نیست که جداگانه ما یک چیزی به نام تعلیم و تربیت و اخلاق داشته باشیم، یک سیستمی هم جداگانه سیستم پولی و اقتصادی ما و رسانه‌ای ما باشه، یه سیستم مستقل از همه اینا بیاد مسائل قضایی رو و مجازات رو مدیریت بکنه. در مدیریت و نظم اسلامی به جنبه‌های مختلف همزمان باید توجه بشه و این اون نکته ایست که به نظر من در بعضی درس‌های خارج فقه قضا بهش کمتر توجه میشه. یعنی به فقه اکبر که شامل عقاید و اخلاق و احکام است، به همه اینا با هم بایستی توجه کرد و تأثیر اونها در جامعه سازی، هم میزان عقلانیت الگوهای رفتارسازی و جامعه پذیری در جامعه و تأثیرش در مسئله قضا و هم نقش محیط و رسانه و قانون و پلیس و مدرسه و خانواده و دولت، هم نیاز انسانی به خود بودن، حرمت فرد و هم اصالت احساس و عاطفه، علایق فطری، میل به انتخابگر بودن که در هر کسی هست. اینا همه در کنار نظم عقلانی و حریم‌های اجتماعی باید با هم دیده بشن. یه مزیتی است در تعلیم تربیت اسلامی که در تعارض دو قطبی اجتماعی بودن و فردی بودن، یه مفهومی به نام فرد اجتماعی رو تعریف کرده که ضمن حراست از فردیت و فردانیت خودش، اما اجتماعی بودن رو در نقطه مقابل فرد بودن قرار نمیده. یعنی فرد بودن فرد و اجتماعی بودنش، هویت فردی و جمعیش، هر دو محترم باید بمونه و الگوپذیری بیرونی و اجتماعی از طریق ایمان قلبی و درونی و فردی شکل میگیره. یه چیزی وجود داره به نام قانون مقدس یا شریعت و علاوه بر اینکه جرم تعریف میشه، گناه هم در کنارش تعریف میشه و این خودش یکی از مسائل بسیار مهمی است تو حوزه فقه حکومتی قضایی که نسبت بین جرم و گناه چیست. جرم تخلف از قوانین رسمی اجتماعی و مدنی است، گناه تخلف از قوانین شرعی اخلاقی درونی است، به آخرت هم مربوط است. نسبت این دوتا در باب حکم شرعی و حکم حکومتی و به طور ویژه در باب نظام قضایی چگونه تعریف میشه؟ آیا اینها لزوماً بر هم مطابقند یا بین اینها نسبت دیگری برقراره؟ اینا از جمله مسائلیه که به نظرم در حوزه فلسفه فقه، فلسفه فقه قضایی باید در موردش کرسی‌های متعددی برای گفتگو شکل بگیره. و اینکه با نظریه تشکیل حکومت اسلامی از یک طرف قانون مقدس و شریعت که عمدتاً ثابتات به ثابتات و قطعیات و ضروریات تأکید میکنه، با قوانین حکومتی و اجتماعی که به جنبه متغیر و متحول جامعه مربوطه که قشری ترین بیرونی ترین سطح آیین دادرسی است، این ظرفیت و دینامیزمی که درون فقه حکومتی به طور خاص شیعه وجود داره با توجه به نظریه ولایت مطلقه فقیه، خیلی خوب میتونه حلقه وصلی بین اون حب ذات فردی، خودخواهی مقدس، فردیت با همدلی اجتماعی ایجاد بکنه، تو همان به شکل طبیعی اینا رو در کنار هم قرار بده، نه در تضاد با هم دیگه. یعنی در مکتبی که نظم و امنیت رو، خدمت به خلق رو، صلح و آرامش با دیگران رو خدمت به خود میدانه و ظلم به خلق رو ظلم به خود تلقی میکنه در درجه اول، ولو اینکه قانون و پلیس و دادگاه متوجه جرم نباشن، یه نوع احساس تعلق به امت و به جامعه ایمانی میده به هر فرد، در تقابل با حق انتخاب فردیش هم نیست، باعث از خود بیگانگی هم در او نمیشه. این یک مزیت که ما از این مزیت که فقط در جامعه دینی این مزیت قابل در دسترسه، از این مزیت به درستی بهش توجه نمی کنیم و از ظرفیت او استفاده نمی کنیم. نکته و ظرفیت دیگه بحثی است که در مکانیزم روش استنباط احکام پیش میاد. یه بحثی درگیر هست که آیا اصول فقه، نوع مواجهه با قواعد اصولی میتونه تأثیر بگذاره در کاستن یا افزودن بر ابواب و کتب فقهی و یا نوع مواجهه با منابع شریعت رو تغییر بده، در این حد که بشه گفت که فقه حکومتی اساساً با یه اصول فقه دیگری متوجه است یا نه. من خودم تایید نمی کنم این رو، یعنی معتقد نیستم ما به یک اصول فقه دیگری از اساس محتاجیم، بلکه معتقدم ظرفیت های بسیار بالقوه‌ای در اصول فقه موجوده که تعطیل شده، کاری باش ندارن چون درگیر مسائل نیستن. ما همچنان دستگاه های بحث فقهی ما منعزل از بعضی از مشکلات اجتماعی عینیست، مثل اینکه حکومت تشکیل ندادیم اصلا. استفتاء عرض کردم پرونده به پرونده، مورد به مورد میشه، سیستم استفتاء نمی کنه و فتوا به سیستم ارائه نمیشه. دو سه تا دیدگاه در این مسئله هست که من چون فرصت کمه نمیتونم به تفصیل بحث بکنم، فقط اشاره میکنم که این سوالات مطرح میشه، مخاطبش هم حوزه است و هم دانشگاه و این جمود به شکل دیگری در دانشکده‌های حقوق ما قرار داره. تقریبا ما شاهد هیچ کرسی فعال بحث حقوقی زنده برای ایجاد تغییراتی در آیین دادرسی کشور بر اساس قانون اساسی و شریعت نداریم. و یه وقت عرض کردم ما تو دانشگاه ها بیشتر از اینکه تولید علم بکنیم مشغول تولید مثل هستیم، یعنی مدرک میدن به بعدی ها که اونا دوباره مثل خودشون تولید میکنن. حوزه و دانشگاه بیشتر تولید مثل میکنن، اما اگر قرار بشه تولید علم بشه باید وقت به بعضی از اقتضاعات و پرسشات به طور جدیتر اندیشید. سوالاتی که تو حوزه ارتباط بین اصول فقه با مسئله فقه قضایی از منظر حکومتی مطرح شده، من فقط به چند تاش اشاره بکنم که آیا مثلا این پرسش ها مطرحه که آیا اصول فقه فقط ناظر به فقه استنباطی است یا به قواعد تشخیص مصلحت در فقه حکومتی هم میتونه اونجا تحول ایجاد بکنه. آیا فقیه هیچ وقت شک نمی کنه اون حکم، فلان حکمی که از شأن فلان حکمی که صادر شده، این تا چه حد مربوط به شأن حکومت و حاکمیت معصوم بوده است و تا چه حد نبوده متعلق به او؟ آیا استفراغ وسخ به قدر کافی اصلا در منابع در ادله صورت گرفته یا نگرفته؟ این یکی از نکاتیه که همه اینجوری معمولا اینجوری تصور میکنن، یه پیشفرضی همه داریم، ارتکاز جمعی است که خب استفراغ وسع یعنی به قدری که لازم بوده و توانش بوده در منابع شریعت جستجو شده و همه آیات و روایاتی که به مسائل حقوق اجتماعی و خصومات اجتماعی مربوط بوده اینا همه استخراج شده، دستبندی شده، تدوین شده. حالا دیگه مشکل مربوط به متد استنباط مطلقا چون این چیزی وجود نداره و به نظر من اینجا هم میشه یک دادخواستی علیه ما صادر بشه به عنوان دانشگاه و حوزه. به راستی استفراغ وسع که مفهوم اجتهاد دیگه، اجتهاد یعنی چیه؟ یعنی همه وسع ممکن رو جستن و جستجو کردن با همه مزان مفاهیم و ادله‌ای که ارتباط دارن با مسائلی که مورد توجه هستن و مشکلات ما و مانع نفی هستن، آیا صورت گرفته یا خیر؟ به نظر بنده صورت نگرفته. هزاران روایت وجود داره که اینا قابل دسته‌بندی شدنن و کاملا به مسائل فقه حکومتی مربوطن، ولی الان در درس‌های رسمی حقوق در دانشگاه‌ها و فقه در حوزه اصلا بحث نمیشه. اینا رو معمولا میبرن تو حوزه صرفا اخلاقیات و فرهنگ و معرفت سازی و اینا و تأثیرات عمیق و جدی و حقوقی و فقهی اینا رو بهش توجه نمیکنن. نکته بعدی اینه که ابواب و کتب فقه، تدوین کتب فقهی به اصطلاح توقیفی نیست. اینکه فعلا کتب فقهی ما از یه جای شروع میشه به یه جای ختم میشه، اینا حداقل ممکن در تدوین کتب فقهی است. منابع توقیفی است، یعنی به آیات و احادیث کسی نمیتونه و نباید چیزی بیفزاید یا بکاهد، اون میشه بدعت. اما تغییر دستبندی کتب فقهی و نحوه تدوین مباحث حقوقی یک تدوین مقدسی نیست. اصلا ما تا قرن سوم چهارم یه جور دسته‌بندی داشته کتب فقهی ما، زمان جناب سلار یه جوری دیگه ای دستبندی میشه. بعد مرحوم علامه هلی آمده دستبندی کتب و منابع فقهی رو به شکل دیگری صورت داده که این شکلی که الان بیشتر هست که چهار باب تقسیم بشه فقه و بعد کتب فقهی این وسط تدوین بشن. یه وقتی با بعضی دوستان بحث میکردیم به نظرم اومد که 10-12 تا سوال تو جلسه، جلسات مستمری بود با بعضی رفقای طلبه، 10-12 تا پرسش مطرح شد که واقعا اگر بخوایم با رجوع به منابع شریعت به این 10-12 پرسش پاسخ بدیم، ما به جای یک تقسیم بندی و طبقه بندی چهارگانه در کتب فقهی یک طبقه بندی 12 گانه خواهیم داشت و اتفاقا این طبقه بندی بیشتر کمک میکنه به نوع ورود به مباحث فقه حکومتی در عرصه قضا و غیر قضا. این هم یک ظرفیتی است که فعال نشده. بحث بکنیم که آیا طور دیگری نمیشه دوباره منابع موجود رو دوباره به هم ریخ و یه جوری دیگه ای طبقه بندی کرد، نه اینکه اون طبقه بندی های سابق بی ارزش باشه یا منسوخ باشه، نه، اونا کارکرد خودش رو همچنان داره، اما یه بار دیگه منابع جوری دیگری هم قابل طبقه بندی هن با توجه به فرصت جدیدی که در اختیار فقه شیعه به طور خاص قرار گرفته. آیا قواعد در علم اصول توقیفی هند؟ شما میدونید قواعد اصولی غالبا اصلا قواعد نص شرعی نیست، قواعد عمدتا قواعد عقلی لفظی و گاه عرفی است. من معتقد نیستم ما احتیاج به یک انقلاب و یک تحول رادیکال در اصول فقه و روش استنباط احتیاج داریم، اصلا اینطور نیست، همین متد جواهری کاملا پاسخگوست. ولی ظرفیت متد جواهری در باب فقه قضایی بخش بسیار اندکی از این ظرفیت در حوزه و دانشگاه ما فعال شده و الا اصول فقه احکام حکومتی با احکام غیر حکومتی تفاوت ماهوی نداره. و همینطور حالا مسئله دیگه اونا رو بگم به بقیه بحثم نمیرسم. مسئله دیگه اینا در بطه با اصول فقه عرض کردن، اون بحث استفراغ وصل رو براش 7-8 تا مثال آوردم که چون باز فرصت کوتاه من عبور میکنم. فقط مسئله اینه که بسیاری از فتواهای بسیار مهم الان مطرحه که اگر فقیه 5 تا روایت دیگرم دیده بود در این حوزه جوری دیگری فتوا میداد و او حدیث رو ندیده، یا اختلاف نظر در تفسیر اون حدیث پیش آمده. ما یه بخش مهمی از فقه حکومتی و سیاسیمون تا الان از منظر فقهی با متد جواهری با همون دقتی که تو حوزه احکام عبادی فردی صورت گرفته اصلا مورد مداقه قرار نگرفته. اینا برای سخنرانی ها و اینا ازش استفاده شده، در حالی که اینا اگه درست چیده بشن و یک چینش منطقی داشته باشن با همون متد جواهری، ما خواهیم دید که واقعا استفراغ وسعه، یعنی همه تلاش ممکن برای تنظیم منابع شریعت در استفتاء و در مقام افتاء هنوز صورت نگرفته. مسئله بعدی، امتیاز بعدی که در فقه شیعه هست که میتونه برای نظام سازی کاملا مورد استفاده قرار بگیره، در هم تنیدگی منابع شرع با عقلانیته. شما میدونید این مسئله فقط در داخل مذاهب اسلامی مثل اشاعره و دیگران این فقط مشکل اینا نیست، در جهان مدرن، حقوق مدرن به اصطلاح، مکاتب متعددی که تحت عنوان حقوق مدرن مطرح شدن، حالا پست مدرن رو نمیگم چون پست مدرن دیگه تو همه حوزه ها به صراحت میگه ما مبنای محکم همگانی بین الاذهانی نداریم، مثلا پست مدرن محکماتی نداره، تنها یک محکم داره، همه چیزش متشابهه. تنها محکم، امر محکم و ضروری پست مدرن این است که چیزی محکم نیست و همه چیز متشابه به نسبی و اپیستمه های متعدده. طبیعی است که قضا و حقوق بشر و نظام حقوقی که از درون این تفکر میاد بیرون خیلی قابل داوری عقلانی نیست، اونا اصلا این رو یه مزیت نمیدونن که به لحاظ عقلانی شما بتونید داوری کنید، اون میگن غیر قابل داوری است. اما لااقل در چند مکتب مهم حقوقی به اصطلاح مدرن که در قرن پایه‌هاش در قرن 17-18 میلادی چیده شد، تو قرن 19 میلادی به شکل آکادمیک تدریس شد، تو قرن 20 جهانی شد، تو دانشگاه‌های دنیا از جمله دانشگاه‌های خود ما تدریس شد و هنوزم میشه، بخش مهمی از اینا که بسیار هم مدعی علمی بودن شما میدونید اصلا مبنای رابطه حقوق با عقلانیت رو قطع کردن. این مبنا در شریعت ما و در فقه شیعه قطع نشده، بلکه یکی از مبانی استنباط حقوقی همچنان مسئله عقل و حتی بدون عقل کسی سراغ شریعت نباید بره از منظر فقه و اجتهاد شیعی. شما حتی برید در جریان پوزیتیویستی حقوق که به اصطلاح طبق ادعا علمی ترین و واقع گراترین نوع سیستم حقوقی و مکتب حقوقی بوده برای نظام سازی و تعریف حقوق بشر، میبینید اساساً حق ذاتی و طبیعی توی منطقه پوزیتیویسم با اینکه با این شعار مطرح میشه کم کم بی‌معنی میشه و میره به سمت اعتبارگرایی مطلق و حق واقعی قابل اثبات در این منطقه به اصطلاح علمی میشه یک ادعای جدلی کاملا بی‌معنا و اصلا نقطه محکم میشه تفکیک حقوق از اخلاق. بعد کمی جلوتر تفکیک حقوق از عدالت. دیگه شما بهتر از من میدونید دوستانی که حقوق کار میکنید، میدونید بسیاری از مکاتب حقوقی مدرن اصلا ادعای عدالت دیگه ندارن و میگن عدالت مصداقاً قابل، نه مفهوماً قابل فهمه نه مصداقاً قابل تشخیصه. یعنی وقتی رابطه حقوق از یک طرف با اخلاق قطع شد، از یک طرف با عرشبت که عدالت که اصلا تعریف حق از عدالت جدا میشه و از اون طرف حتی در به اصطلاح علمی ترین روی کرد که روی کرد پوزیتیویستی است، اصلا عقلانیت حقوق، استدلال پذیری برهانی حقوق میره زیر سوال و همه چیز میره به سمت اعتبار و قرارداد، ارتباط ضروری بین اخلاق و حقوق قطع میشه، این معنیش اینه که تقریبا باب مسامحه های بسیار بزرگ در عرصه مبانی حقوق باز میشه. اینجا اتفاقا یکی از نکات مثبت فقه شیعه است که اگر قائل به اجتهاده برای اجتهاد متد تعریف میکنه و جدول بندی حقوقی داره که شما نمیتونی به اسم تسامح و عرشبت که تحول حقوقی حتی محکمات و ساختارهای اصلی عدالت رو زیر سوال ببری. عدالت در فقه شیعه همچنان مبنای حقوقه و شرط مشروعیت و اعتبار حقوقه و حتی مشروعیت حکومت و دولت باید در رابطه با او تعریف بشه. حکومت عدالت را نمی سازد، عدالت که مشروعیت حکومت و دادگاه رو تعریف میکنه. شما هم از اون طرف جریان معرفت شناسی هیوم رو ببینید که آموزه‌های عقلانی قدرت عقل بشری به طور رادیکال نقد و نفی میشه، عدالت از قلمرو به دستیابی عقل اخراج میشه و عقل در خصوص گزاره‌های حقوقی بی‌طرف و شکاک میشه و صریح میگن که اصلا این تعبیر هیوم رو دوستان دیدن، این خیلی تأثیر مهم هم حقوقی داره هم اخلاقی. میگه واقعا و استدلالا این که تمام عالم الان نابود بشه یا انگشت کوچک من زخم بشود، هیچ دلیلی نداریم که کدومش مهمتره. هیچ استدلال عقلی وجود نداره الان برای من که زخم شدن انگشت من مهمتره یا همین الان کره منظومه ها همه از بین برن و هیچ کدوم مهمتر بودن اون از این خلاف عقل نیست. ببینید اینا پایه های عقلانیت زیر سوال میره. از اون طرف کسانی که گزاره های علمی رو به گزاره های تجربی منحصر کردن که آرمان های اخلاقی و مفهوم عدالت و تربیت مفاهیم غیر عقلانی است و قابل تحلیل علمی نیست، دیگه جایی به اسم که کدام نظام حقوقی درسته کدام نظام فقهی حقوقی غلطه جایی برای اصلا نمیمونه تو حوزه حقوق سیاسی. شما نمیتونی داوری کنی اصلا نظام خوب و نظام بد دیگه نخواهید داشت و روشن وقتی باید و هست از هم تفکیک شدن. کسانی باید یا بیان بگن اراده دولت و حکومت عین عدالت است یا بگن اراده اکثریت عین عدالت است و یا چیزایی از این قبیل. اینم تفاوت پنجم، مزیت پنجم برای فقه شیعه که منتها ما ازش استفاده نمی کنیم و ظرفیت تقریبا دست نخورده یا کمتر دست خورده است. نکته بعدی فلسفه مجازات و احکام حقوقی است در شریعت اسلام. ببینید این نزاع هست که آقا شما احکام رو اجرا میکنید برای انتقام، برای مجازات یا برای بازدارندگی یا برای تشفی خاطر یا برای تربیت دیگران، هدف مجازات چیه؟ حتی کسانی آمدن این رو به عنوان مایه تفاوت نظام‌های حقوقی کهن و جدید شمردن. حالا جالبه وقتی به منابع اسلامی مراجعه میکنید میبینید هر چند نوع علت در اینا ذکر شده، یعنی در قرآن و روایات. از یک طرف مجازات برای منع جرم و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم در بعضی از آیات و روایات اینطور تعریف شده که فقه قضایی ما باید به این قضیه توجه بکنه. از یک طرف در بعضی آیات و روایات به مصلحت خود فرد ارجاع داده میشه که این حکم این مجازات صورت میگیره برای مصلحت خود فرد. در بعضی از روایات که من همش حالا اینجا دارم و فرصت ندارم همش رو بخونم، ولی مثال دارم میزنم. در بعضی روایات داریم که مصلحت جامعه علت اجرای این حکمه و این مجازات، در بعضی روایات و آیات ذکر میشه تنبه خود مجرم به جرم خودش و اینکه بفهمه من اشتباه کردم، در بعضی روایات مسئله بیداری وجدان و اصلاح یعنی تربیت فرده، در بعضی روایات بحث اینه که ترس مجازات یعنی ایجاد یک ترس و رعب فقط هست تو جامعه که دیگران بدونن اینجا خط قرمز نزدیک نشن، هدف خیلی اجراء خود حکمم نیست، لزوماً هدف اصلی و قطعی این نیست که مو به مو در تمام موارد حکم باید اجرا بشه، ولی باید یه حریم ایجاد بشه که کسانی که با عقل و منطق و اخلاق و عدالت سر کار ندارن و غریزی زندگی میکنن اینا باید بترسن دیگه، کسی که منشور نداره باید با غریزه بترسه. بعضی احکام مثل رجم، مثل احکامی که خیلی سخت اثبات میشن و اجرایشون هم خیلی مشروطه و محدوده، شما میدونید قطع ید سارق تا 27 شرط داره و میدونید اثبات جرم، اثبات زنا با شیوهی که در فقه شیعه آمده تقریبا شدنی نیست. 4 نفر آدم عادل ببینن با همه جزئیات، بعد به قول یکی از اساتید ما تو قوم خدمتشون درس می‌خوندیم بس خارج فقه، میگفت اون کسایی که بشینن با تمام جزئیات این مسائل رو نگاه کنن دیگه عادل نیستن، عمدن جوری چیده میشه که این جرم خیلی قابل اثبات نباشه ولی مجازات خیلی شدید اعلام میشه. این باید یک حریمی ایجاد بشه که احساس نکنن اینجا میشه رفت. خود ترساندن کسانی که منطقی و اخلاقی زندگی نمی کنن، غریزی زندگی می کنن، یعنی تا نترسن، اگه نترسن هر کاری رو می کنن. در بعضی روایت به این اجرا شد، ولی شما در بعضی موارد با این که اثبات شده اجرا نکردن، رسول خدا و امیرالمومنین صلی الله علیه و آله اجرا نکردن. گاهی مجازات خودش مفسده داشته، خود اجرای مجازات مشکل ایجاد می کرده، ولی یک مصالحی بوده مترتب بر اجرای مجازات، اون مصالح از اون مفسده بیشتر بوده، گاهی به عکس بوده و اجرا نشده. در بعضی روایت میگه این مجازات فقهی اجرا میشه برای حمایت از جامعه در برابر مفسدین. در یه جا میگه اینا که میگم این عبارات روایات ها که من دیگه همش نمیتونم بخونم، یه جا میفرماد برای نجات جامعه از جهالت یعنی نشر آگاهی، یه جا میفرماد ارشاد از گمراهی، یه جا میفرماد که تصریح میکنه این مجازات اجرا میشه، اما به پیغمبر خدا میفرماد که لست علیهم بمسیطر ما انت علیهم بجبار، تو سیطره‌ای بر سرنوشت مردم نداری و اصل اجراء مجازات رو قرآن کریم رحمت میدونه و اینکه از منظر رحمت به قضیه نگاه کردن حتی در روش اجراء مجازات تو فقشیه. ما در روایات بحثیز داریم که اون کسی که مأمور میشه مجازات کنه، مثلا مأمور میشه شلاق بزنه به کسی، در روایات داریم که نباید لبخند بزنه که بگه خب ما داریم حالا حسابتو میخوایم برسیم، حکم قانونم از شرعم هست. تو روایت داریم نباید خوشحال باشی وقتی داری میزنی، نباید لبخند بزنی، نباید بهش اهانت بکنی و باید او بفهمه که تو هم ناراحتی که داری میزنی، یعنی به جنبه تربیتی این مسئله اشاره داره. یه اصولی حاکم است بر مجازات اسلامی که اینا باید در موردش اگر با دقت کرسی‌های متعددی تو دانشکده‌های حقوق ما و تو حوزه‌های ما درس‌های خارج مستقل به اینا شکل بگیره، از جنبه تربیتی، اخلاقی، فلسفه فقه، فلسفه مجازات، شناختن موضوع شناسی به خصوص موضوعاتی که الان تو جامعه تحقق پیدا کرده که بعضی از نهادهای اجتماعی واقعا تغییر کردن، دارن تغییر میکنن. الان نهاد خانواده نسبت به 50 سال پیش یه تغییرات واقعی کرده، آموزش پرورش تغییری کرده دیگه، کمتر خونه ایه که توش بچه‌ها مثلا بخش مهمی از وقتشون رو پای بازی‌های کامپیوتری و فلان و اینا نگذارن، کمتر خونه ای که زن و شوهر هر دو مشغول تحصیل نباشن و بعد بحث اشتغالشون و مشکلات و تضاهم این مسائل پیش نیاد، کمتر خونه ای که خب اینا داره سبک زندگی و روش زندگی به دلیل تحولات مفهومی و موضوعی که اتفاق میفته تغییر میکنه. در موضوع شناسی ما عقبیم و موضوع شناسی یک کار دقیقاً حکومتی است و همش هم به مسئله احکام ثانوی مربوط نیست، بلکه موضوع شناسی برای احکام اولی خودش مهمه. اصولی مثل رعایت تناسب بین جرم و مجازات که اصلا مجازات بر اساس ضرورت تشریع شده و خلاف اصل در منابع اسلامی و اینا در آیات و روایات ذکر میشه، اصل توجه به مصلحت جامعه و مصلحت فرد، مطابق مصلحت نه به مفهوم پراگماتیستی، فایده گرایی نه به مفهوم یوتیلیتاریانیستی، مصلحت نه با تفسیر سکولار، مصلحت نظام و جامعه با تفسیر اسلامی که به دنیا و آخرت به هر دو توجه داره، نه مصلحت صرفا سکولار که به لذائذ توجه داره و نهایتش نظام حقوقی سکولار از آب در میاد. اصل این که هدف از مجازات در واقع رشد مادی و معنوی جامعه است، اصل این اصل که تأدیب مجرم خودش جز اهداف مجازات، این اصل که تأدیب به معنی انتقام نیست بلکه این تعبیری که فقهای ما ذکر میکنن اینه که انها تأدیب و استصلاح، تأدیب و استصلاح، ادب کردن است برای اصلاح فرد و جامعه. چون یه نکته دیگه ما باز داریم در نظام مجازات و حقوقی شرع شریعت اسلام، این که مجازات فقط آثار دنیوی نداره، آثار اخروی هم داره، و لذا کسانی در روایات ما ببینید کسانی هستن خودشون جرم مرتکب شدن، مثلا یه مرد یا خانم یه زنای کرده، کاری کرده، خودش میاد خدمت پیامبر، میاد خدمت امیرالمومنین، میگه طهرنی، منو پاک کنین، منو مجازات کنین. طرف آمده اعتراف به زنا بخواد بکنه، پیامبر و امام اجازه میخوان ندن که این 4 بار اعتراف کنه، میگه آره یه غلطی کرده دیگه پیش نگیرن. خودش میاد میگه دفعه دوم، دفعه سوم، حتی در روایت از که دم میاد به پیامبر میگه که من فلان زنا کردم، پیامبر میگن تو اصلا میدونی زنا چیه؟ میگه بله آقا خوبم میدونی. میخوان هی بهش بهانه بدن، میگن نه تو نمیدونی، شاید خواب بودی، خواب دیدی، شاید گفت نه بیدار بودم، کار دیگه نکرد، گفت نه. هی پیامبر دارن بهش میگن که تو اعتراف تو کامل نکن، میگه نه من میخوام پاک بشم. ببینید اینا جنبه های مهم، این نشون میده مجازات حتی از افکار عمومی در جامعه اسلامی بعد تربیتی و تهذیب نفس داره که خودش میاد میگه منو مجازات بکن، یعنی هم جنبه دنیوی و هم جنبه اخروی داره. انها زجر و تخلف به حسب اختلاف ذنب، راجع به مجازات اسلامی این که این زجر تخلف یعنی به خاطر به حسب نوع اختلاف گناه و سطح جرم باش برخورد میشه، کدوم تعذیب شدیدتر میخواد، کدوم ضعیفتر میخواد، میزان تعذیر به قاضی، به حکومت، به قاضی زنده سپرده شده که با توجه به ضوابط شریعت و واقعیت جامعه و توجه هم به بعد مادی جرم هم به بعد معنوی اخلاقی تربیتی جرم عمل بکنه. این تعذیرات هم نکته مهمی است که من روایتش آوردم فقط بتونم حداقل این براتون بخونم. حالا حتی این نکته رو عرض بکنم، یه مورد داره که سنگسار هم دوستان بدونن اصلا در قرآن سنگ حکم سنگسار نیست، حکم در کتاب مقدس، در تورات و ایناست، و یهودیان، مرد و زن یهودی در مدینه زنا کردن، محسنه بودن، زن و شوهر داشتن، و بعد از جمع یهودی ها آمدن بیرون که به حساب بیان به سمت اسلام، بگن آقا مدینه دست پیغمبره، ما نمیخوایم حکم خودمون اجرا بشه، اون حکم سنگینه. اونجا تنها موردی که ما داریم که در شأن نزول یکی از آیات قرآن اشاره میشه به روایت اینه که نقد شده که پیامبر فرمودن که این که به معنی فرار از مسئله است، این به معنیه که شما این مسلمان شدنتون الان برای پاکسازی جرم و عادیسازی گناه اینجا، و تأییدی که در شریعت اسلام در این مورده، اینه در رابطه با این تبلیغات هایی که میکنم که اینقدر تو رسانه های غرب میگن آقا احکام خشن اسلام و سنگسار و اینا، یه وقت بین خود اونا گفتم آقا کجا اینا کتاب مقدس خودتونه؟ 7-8-10 نوع سنگسار در کتاب مقدستونه. حتی میگه گاوی که از اومد از گاوی همسایه میاد تو خونه ای خراب میکنه، این گاو رو باید سنگسارش کرد. خب اینا که ما توی شریعت ما که نیست که، ولی در این حال این مقدار همون موردی هم که مواردی داریم که سنگسار تحقق پیدا کرده. ببینید وقتی کسی مردی به زن مرد دیگری تجاوز میکنه، خودش هم زن داره و زنای محسن اتفاق میفته و این باید اعدام بشه، سنگسار بشه برای حفاظت از حریم خانواده و حقوق جنسی و اخلاق جنسی در جامعه. وقتی که میرن برای سنگسارش، بعضی ها به اون فحش میدن، یکی میگه مردی که خبیث. نقل شده این حالت روایت در منابع برادران اهل سنت، امر رسول الله برجم رجل فقالوا انه الخبیث، پیامبر فرمودن لا تقول الخبیث، چرا بهش میگید خبیث؟ به خدا سوگند او که حالا آماده شده برای مجازات، نزد خداوند از بوی مشک پاکیزه تر و معطر تر است. یعنی حتی در مورد یه آدمی که فساد رو مرتکب شده و داره در موردش حکم اجرا میشه، اینطور برخورد میشه. در باب تعذیرات حکومتی که این تعذیرات غیر از تنبیه بدنی و جریمه مالی یه ظرفیت عظیمی درش تعطیل مونده و او تعذیر عمل است. ما در این موارد در شریعتمون داریم، اینا چیزای مندرآوردی نیست. موردی داریم کسی بدهکار به کسی دیگری امیرالمومنین، بعد اون میگه پول ندارم. حضرت امیر نمیگن خب حالا که پول نداری و تخلف کردی مثلا بازداشتش کن بنداز زندان. میفهمن باید براش کار کنیم. محکومش میکنن که شما باید مثلا این چند هفته برای ایشون بری کارا رو انجام بدی. این محکوم کردن به کار و عمل، به کار مثبت اجتماعی، یک ظرفیت عظیمی است برای تعذیر شرعی که کاملا در تربیت و اخلاق اجتماعی دخالت داره و واقعا میتونه سبک زندگی و روش مناسبات اجتماعی رو تغییر بده در قالب مجازات. کاملا هم شرعی است، کاملا شرعی است. متأسفانه البته برای که هر کی هر کی نشه و هر دادگاه هر کی یه جوری محکوم نکنه، میشه بهش حساب کتاب داد و این مسئولیت حوزه و دانشگاه. الان در بعض جای دیگه این اجرا میشه، حالا او از منبع از موضع سکولار اجرا میکنه، ما از موضع دینی اجرا میکنیم، چون هدف مصلحت است و کل قضا به این جهت هر چی که خلاف شرع نیست و در چارچوب اهداف شرعه قابل جعل از طرف قاضیه، چون تعذیر به دست قاضی و حاکم شرعه. کسی جرمی رو مرتکب شده، صدمه‌ای زده به کسی، میتونی محکومش کنی به کار برای او خانواده، میشه محکوم کرد به نظافت اجتماعی کسی رو، میشه محکوم کرد به تولید کار، تولید علم برای جامعه، هر کسی به حسب کار خودش. تعذیر که لزوما جریمه مالی یا زندان نیست. مواردی که تصریح شده بحث دیگری، ولی مواردی که نیست، به نظر من یکی از مشکلات قضایی ما اینه که از این ظرفیت فوق العاده عظیم، یعنی فضای باز تعذیر که در اخلاق و تعلیم تربیت جامعه اثر میگذاره، ما استفاده نمیکنیم. یک فرصت فوق العاده است برای جامعه سازی، به خصوص در رابطه با بحث سبک زندگی. یه جرم های تعذیری است که شریعت اسلام براش کیفر تعیین کرده، گفته مثلا قذف چیه، سرقت چیه، فلان. نه، یه مواردی است که کسانی اگر مقدمات یه گناه رو انجام شدن ولی موفق نشدن اون عمل رو انجام بدن، یعنی از حد نصاب پایین تره، حد منتفیه ولی تعذیر ثابته. حالا در مورد زنا و سرقت تو اینا حد تعیین میشه، اما در مواردی مثل کسی که اقدام به سرقت میکنه ولی موفق نشده، یا مقدمات زنا رو شروع کردن ولی اون عمل انجام نشده، خب اینا تعذیر ثابت میشه، یا در اختیار حکومته، از طرف شارع عقوبت خاصی تعیین نشده. از یک طرف ما اصلی داریم که تعذیر لکل محرم، هر عمل خلافی براش میشه تعذیر تعیین کرد. این و بعد تعیینم نکردن که چه نوع تعذیری. این میدونی یعنی چی؟ یعنی یک باب بسیار وسیع برای همین کرسی های مناظره و نقد و آزاداندیشی اسلامی شرعی در حوزه و دانشگاه، کرسی هایی که نه تو دانشکده های حقوق خبری از اوناست و نه در حوزه. امروز با نوعی که شما برای هر محرمی میتونی انواع تعذیرات ایجاد کنی، تعذیر مالی، بدنی، تعذیر عملی، تعذیر فرهنگی، تو باید داره بعضی تعذیرش همینه که خودش خجالت بکشه، شرمنده بشه، همین تعذیرش، کسی دیگه هم نفهم. داریم تو روایت میگن تعذیر این فلان چی، میگن به هیچ کس نه، فقط برو به خودش بگو که آقا ببین اسنادت این کارا رو کردی، همین کافیست. اگر البته حق الناس مطرح نباشه، از دروغ و ترک نماز و خوردن میته و خون و گوشت و خوک و از امام صادق علیه السلام میپرسن آقا اکل المیته و دم و لحم الخنزیر علیهم ادب، اینا هم براش تعذیری وجود داره؟ فرمودن بله، علیهم ادب فان عاده ادب، اول تذکر میدی، صحبت میکنی، تکرار میکنی، میتونی ادبش کنی، اما نگفتن چطور ادبش کن. اشکال مختلفی وجود داره برای تعذیر، از تعذیر با کیفر بدنی است، تعذیر با سلب آزادی های اجتماعی که ما داریم اینا رو در روایت. من نمیدونم چرا راجع به اینا بحث های مفصلی صورت نمیگیره، چرا استنتاج های امروزی ازش نمیشه تو شرایط امروز. تعذیر به معنای سلب بعضی از آزادی های اجتماعی و ایجاد محدودیت در بعضی از حقوق اجتماعی. تعذیر به عنوان کیفر روحی ما داریم در بعضی از روایات. ببینید این تشهیر که حالا یک مدلش یاد دارن اجرا میکنن، مثلا آفتابه به گردن یکی ببندن و ببرن تو خیابون و اینا، این یه مدلشو همین یکی چون بود شده همین رو میکنن دیگه. صد مدل برای تشهیر وجود داره و اینا همه شرعی است، به حسب زمان و مکان و موقعیت شیوه های مختلفی برای تشهیر، یعنی معرفی مجرم به جامعه، برای آموزاندن دیگران و برای تنبیه خود او لازمه. تشهیر عقوبت روحی است. تشهیر یعنی تحقیر، یعنی تحقیر و به لحاظ اجتماعی، ولو ضربه بدنی هم نباشه. و این مثال حالا معرفیه و مثال خوبی هم هست. حالا یه جایی توی جامعه کسی رو معکوس سوار و الاغ نشوندن و سرش رو تراشیدن و راه بردن یه جوری، یه وقت نمیدونم چی بگنن، حالا شنیدم یه جایی هم تن یه آقای لباس خانم پوشوندن اینجوری بردن تو خیابون، که دیگه این خودش این نمیدونم از کجا اختراع کردن. توی یکی از شهرها گفتن که ورشتن می‌خواستن اینا رو چیز کنن، تشهیر کنن، لباس خانوما رو تن آقایون کردن تو کوچه خیابون بردن. من کردستان کجا، یکی از دوستان میگفت خب اینا که دیگه مندرآوردی از کجا میاد اینا رو در میارن. ولی اصل تشهیر یه نوع تحقیر و عقوبت روحی، این لازمه هم برای جامعه هم برای فرد، اما کاملا میتونه به لحاظ تربیتی اجتماعی سیاسی مدیریت بشه و اینا همه احتیاج داره به فکر و هماندیشی. تعذیر با کیفر مالی که میدونین خیلی از جریمه نقدی بیشتر میسوزن تا این که کتک بخوره، حاضره 6 ساعت شلاقش بزنن پول نده. خب اینا همه قابل بحثه. تعذیر داریم به صرف صدور جرم یا مداومت بر جرم، یعنی صرف تحقق جرم برای انجام تعذیر گفتن کافیست. شخصی شهادت باطل بده یا به کسی دیگری توهین بکنه، مداومت بر حال جرمزا سبب تعذیر او میشود. و حالا دوستان اینا را اگه خواستن در کتاب العقوبه مال محمد ابو زهره که از برادران اهل سنت راجع به قضیه بحث خیلی خوبی داره که من معادل او رو در بعضی کتب فقهی بزرگان شیعه دیدم، ولی او اونجا مفصل‌تر بهش پرداخته. مثلا کسی قبلا تارک نماز بوده یا بدهی داشته و هی تأخیر انداخته و نداده، ولی الان داره هم نمازش رو میخونه هم بدهیشو داده، میگه الان میشه تعذیرش کرد یا نه؟ اینو نمیشه الان تعذیر کرد. اما کسی که یک بار توهین کرده و جبران نکرده و ذی‌حق داره طلب میکنه، اینو تعذیر باید کرد. بعد توضیحی که در ذیلش میاره استناد میکنه به بعضی از آیات روایات که کاملا میبینی جنبه‌های تربیتی اخلاقی داره، یعنی چیزی فراتر از مسئله حقوق مدنی حقوق اجتماعی به مفهوم خاصه. وقت تعذیر در معصیت و تعذیر در غیر معصیت چه تفاوتایی با هم دارن؟ نقش مصلحت در اونجا چه نقشی است؟ یه جایی تعذیر حکومتی و شرعی که به حاکم واگذار شده و اینکه مصلحت به چه معنا ملاک اجرای تعذیره، همونجوری من دارم رد میشم از اینا تونتون. بله، در مورد نقش تربیتی تعذیر من روایت رو عرض بکنم خدمتتون. در یک مواردی میفرمان که من قضاوت میکنم در مورد شما بالبینات و الایمان، بر اساس بینه و سوگند. و پیامبر میفرماد، حضرت امیر میفرماد، میفرماد جوری قضاوت میکنم که شما هم بعد از این بتونید بر اساس قضاوت کنید، چون شما که علم غیب و باطن بینی و این حرفا که ندارید، که شما باید به طور عادی. مواردی هم هست که به طور خاص قضاوتای میکنن که کاملا خلاف قوانین عادی است و پیامبر رسول خدا یا امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله پیامبر اکرم عمدن این رو خلاف او عمل میکنن. بعضی مثالایی که زدن من فقط اشاره بکنم که دلائل قضایی نداره این حکم، دلائل کاملا غیر قضایی داره، یعنی از منظر فقه حکومتی قضایی مطرح شده. مثلا در روایت ذکر میشه که حضرت امیر فرمودن که لا اقیم علی رجل حدا به ارض العدو حتی یخرج منها. اگه یکی از مسلمان ها در سرزمین کفر یک جرمی رو مرتکب شد یا اینجا مرتکب شد، در رف اونجا فرار کرد، رف اونجا، اونجا حتی اگر بتونی در موردش اون مجازات رو اجرا کنی، حضرت امیر فرمود اونجا اجرا نکنید. استدلال چیه؟ استدلال یک استدلال خاص قضایی نیست، استدلال اینه حتی یخرج منها تا برگرده از اونجا. چرا اونجا اجرا نکن؟ مخافت ان تحمله الحمیه فیلحق بالعدو، چون این نگرانی وجود داره که اونجا مجازات بشه و بعد عصبانی بشه، بخواد انتقام بگیره، بره پناهنده بشه به دشمن، یعنی یک گناه بزرگتری رو مرتکب بشه. طرف اینجا یک دزدی کرده، شما میتونی اونجا حد رو جاری کنی، ولی نه، گفت نه اونجا بگو، اونجا میریم میگم میگه اینجوریه، یه جرم بزرگتر مرتکب میشه. این یعنی اینکه تعذیر خود اون مجازات خاص لازم است اما کافی نیست. خب در یه مورد خاص رسما دستور میدن اینجا صورت نگیره این عمل. مورد دیگه، موردی داریم برای غیر محسن، زنایی که محسن نبوده، این فرمان رجم جاری شده و اون موردی بود که کسی با نامادری خودش زنا کرده و زنم نداشته، خودش همسر نداشته و رفته با نامادریش تجاوز کرده. امیرالمومنین فرمودن که این رو برید رجمش کنید. با این که طبق احکام حد این حدش این نیست، برای که همسر نداره خودش. در مورد شراب فروشی یه جای خاصی این حکم به عنوان یک حکم ذکر نمیشه در روایات ما در منابع فقهی و احکام، که بله میگن شراب فروش تعزیر بشه، جلوی شراب فروشی گرفته بشه، اما این که در یه مورد خاص حضرت دستور میدن میگن این شراب فروشی این مغازش رو آتش بزنید، برای که اینجا یک مفهوم و کار دیگه هست، یه چیزی علاوه بر شراب فروشیش که وجود داره. تخریب بنای غیر مجاز، این تخریبایی که امروز شهرداری‌ها میکنن و اینا از همون اول هست. یک جای پیامبر داره در مدینه فرمودن این ممر عمومی باز باشه، نه اینجا بساط پهن کنن خیمه بزنن و اینا، اینجا متعلق به حق عمومه، حق شهروندی، همه باید از اینجا رد شد. بعد داره که ان رسول الله صلی الله علیه و آله مر علی خیمه عند موضع دار فقال ما هذه الخیمه، یه جایی بود پیامبر رد می‌شدن فرمودن که تو وسط کوچه، فرمودن این خیمه چیه اینجا؟ فقال قالوا خیمه لرجل من بنی حارثه کان یبیع فیها التمر، مال یه کسی از بنی حارثه اینجا خرما فروشی رو انداخته از دیروز پیروز. فقال حرقوها، ده بار گفتیم سر را نگذارید، اینجا ممر عمومی، هر کسی هر جا دلش بخواد بساط پهن نکنه. فرمودن اصلا حالا که چند بار میگی برف نمیکنه خیمه‌ش اصلا آتش بزنید، که دیگه بعد از این دیگه پانشن بیان اینجا. یه مورد داره راجع به پیامبر، فی من سرق الثمار، کسی که میوه میدزدید آمد توی یک مغازه میوه فروشی یا باقی چیزی یه چند تا میوه خورد، چند تا میوه هم کرد تو آستینش دزدید که بره بیرون، اینو گرفتنش. پیامبر فرمودن حالا اونایی که خوردی خوردی، ولی برای اونایی که بردی دو برابر غرامت ازش بگیرید. خب این حکم دو برابر غرامت برای دزدی میوه یه تعزیر حکومتی، یه حکم اضافیه، این یه مفهومی و یه پیامی داره اونجا، این کار یه تأثیر اجتماعیه علاوه بر دزدی عادی داشته، که پیامبر میفرماد اینجا اینجوری باش برخورد بشه. یا در روایتی که باز در منابع اهل سنته که دزد چارپا میخواد بره تو طویله و دزدی بکنه و شخص دزد به تحمل شلاق و پرداخت دو برابر قیمت حیوان به سرقت رفته محکوم شده. اینا چیزاییست که خب به طور خاص به اصطلاح ذکر شده. یا مثلا خنزیر، خب در فقه شیعه میگه هرچی که مالیت نداره اتلافش زمان نداره، یعنی چیزی که قیمت و ارزش اقتصادی نداره اگه کسی تلفش کرد دیگه ضامن نیست که بخواد خسارتی بده. خب گوشت خوک چون گوشتش خوردنی نیست این مالیت نداره، بنابراین زمانش هم نباید اتلافش هم نباید زمان داشته باشه. اما حضرت امیر در یک مورد میان میان یک مسلمونی رفته خوک یک انسان مسیحی رو، یک خوک مال مسیحی بود زده تلفش کرد، حضرت امیر فرمودن که نه بایست قیمتش رو بدی و ضامنی. حالا اینجا یک بحثی میشه بین فقها که آیا این گوشت و خوک برای خود او مسیحی از این باب حضرت گفتن یا از باب این که مسئله حکم حکومتی و اجتماعی است. یه جا یه آدم دو جنسی هست، مخنس، خونسا و دو جنسیه، که حرکات زنانه بین مرداس بیشتر ولی حرکات زنانه انجام میده و باعث یک مسائل شده بوده. به پیامبر میگن که ایشون اینجوریه و کاری نکرده، ولی که اصلا طرز حرف زدنش و راه رفتنش و اینا اصلا همش معنی داره، ابا خواهری و ایناش خلاصه. پیامبر فرمودن که و میگن آرایش هم میکنه خودشو آرایش میکنه و میاد وسط مردم و اینا با اینا رفت آمد میکنه. یا تشبه به نسا، پیامبر فرمودن که ای از اینجا بره به جای دیگری، محله دیگری، به شهر دیگری، یعنی تقریبا یه تبعید محترمانه برای که زمینی جور نباشه. یه جایی هم جلوی اجرای حد رو میگیرن، یعنی یک کسی سرقت کرده، روایت داریم در مورد از تعمیر کسی سرقت میکنه، میفرماد که کسی میاد اقرار به دزدی کرده پیش از تعمیر و باید حد اجرا بشه، شرایط هست. حضرت میفرمان که تو جوونی، عبارت چه معنی بکنم، انی اراک شابن لا بأس به هیبتک، به هیئتک، جوونی هستی و ظاهر تو همه چیزش هم که درست و مشکلی نداری، فهل تقرأ شیئا من القرآن. حالا ببین حضرت امیر میخواد خودش حکم حد قطعی رو نمیخواد اجرا کنه، میبینه این مورد خاصیه، یک جوانی یک غلطی کرده و میخواد جبران بشه و این قابل اصلاحه. اون موردی که حد طرف رجم نیست ولی با به نامادریش تجاوز کرده میگه رجم کن. این موردی که باید حد اجرا بشه حضرت امیر بهش میفرمان که تو یک جوانی هستی، نقصی هم که تو بدنت کار داری، میتونی قرآن بخونی؟ قرآن بلدی؟ میگه که بله، سوره بقره رو میتونم بخونم. فرمودن دستت رو به سوره بقره بخشیدم، حکم اجرا نمیکنه. موردی هم که حکم اجرا کردن جالبه، جوری طرف رو توجیه میکنن که طرف آمده دستش انگشتش قطع شده، وقتی داره میره بیرون مخالفین حضرت امیر بهش میگن خوردی بخوری هم علی، چون خودش هم شیعه بوده این دزده، انگشت ایشون جوری حضرت امیر باش برخورد کردن که با اینکه انگشتش قطع شده میاد بیرون، اونا بهش میگن که این هم علیتون، این مجرم دزدی که انگشتش قطع شده حد اجرا شده، میگه که به تو ربطی نداره، من علی رو برای همین دوست دارم که بین من و تو و دیگران فرقی قائل نیست. و این تعبیر که امام صادق فرمودند از حدودی که حق الهی است امام و حکومت اسلامی حاکم شرعی میتواند گذشت کند، اما حدودی که حق مردم است، غیر از امام دیگران هم غیر از حکومت خود و اشخاص هم میتونن گذشت کنند. بنابراین بحث انتقام و بحث این مسائل نیست. 7-8 فلسفه برای این مجازات ذکر شده در قرآن و روایات. دست حاکمیت باز گذاشته شده حتی در این که در موارد خاص حد رو اجرا نکنه و در موارد خاصی بیش از حد اجرا بشه. و یکی هم مسئله تعذیر است که چگونه تعذیر نقش تربیتی و سبکسازی در زندگی داره، به حدی که حضرت امیر به این جوانی که قطعا باید حد در موردش اجرا بشه میگن به خاطر که سوره بقره رو بلدی حد در مورد اجرا نمیکنن. اینا دل بخواهی که نیست. من میخوام عرض کنم دستگاه قضایی و نظام فقه قضایی ما چقدر میتونه در تعلیم و تربیت جامعه، در اصلاح سبک زندگی توجه کنه با رفت دادن قضا و جزا با مسئله تربیت و اخلاق، همونطور که در قرآن و سنت هست. و اینا چیزهاییست که احتیاج داره به همین جلسه های بحث و هم‌اندیشی. و السلام علیکم و رحمت الله.